بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین و جعل الله فرجه الشریف. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله فلا تولوا عنه و انتم تسمعون. باز خطاب به مؤمنین هست. خداوند می فرماید شما که ایمان آوردید اطاعت خدا و پیغمبر کنید. ولا تولوا عنه یعنی عن الرسول و انتم تسمعون، در حالی که می شنوید پشت نکنید. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، مثل اونا نباشید که میگن شنیدیم در حالی که نشنیدن، نمیشنون. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. بدترین جنبنده پیش خدا اون صم بکمی است که لا یعقلو، اونیست که توان گفتن شنیدن نداره، یعنی در واقع ظاهرن داره ها، نه این که مقصود اونایی که ظاهرن فاقد اینن شر الدواب، نه. برای همین خدا می فرماد ولو علم الله فیهم خیرن لأسمعهم، اگر خدا در اونها خیری می دید میشنان، میگه کاری میکرد که اونها بشنوند. ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون، اگر به اونها این فرصت رو میداد که بشنوند بازم تولوا، اینا پشت میکردن و هم معرضون، اعراض میکردن. خداوند تبارک و تعالی تو این آیات به این نکته اشاره میکنه که بعضی از اوقات ما به ظاهر گوش میدیم نه واقعا، یعنی سمعنا و هم لا یسمعون. وقتی واقعا گوش دادیم که تو عمل ما ظاهر بشه، و الا به این که به گوش ما بخوره این که گوش دادن نیست. باید گوش بدیم نه بشنویم، اون شنیدنه. سمع قالو سمعنا، شنیدیم، بله شنیدن، ولی لا یسمعون، نه خیر گوش ندادن، اینا عمل نکردن. و خداوند میفرما شر الدواب همینان که لا یعقلون، عقلم ندارن، نه عقل ندارن یعنی بلد نیستن کلک بزنن، حق بازی کنن، تو این جهت ها که خوبن. عقل به معنایی که در فرهنگ دینی مطرحه، ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان، این عقل رو ندارن، نمی فهمن واقعا خیرشون در چیه. چیزایی رو دنبالش میرن که واقعا خیر نیست. بعد خدا می فهمد البته ما خب بالاخره می دونستیم اینا اینجوری هست، برای همین به اینا ما فرصتش هم ندادیم، تو اینا رو میدادیم هم اینا به دردشون نمیخور. یعنی چی؟ لو علم الله فیهم خیرا، یعنی خدا که اینا رو خلق کرده میدونه اینا اهل انتخاب این راه درست نیستن، که اگر اهلش بودن ما بهش فرصتشون رو میدادیم، فرصت تو برایشون فراهم میکردیم. یعنی ببینید خدا برای همه توفیق هر کاری رو فراهم نمی کنه. همون تعبیر که امام سجاد علیه السلام فرمود که هر کسی توبه کنه خدا گناهش رو می بخشه. یه شیطونی گفت که یزید تمام تو، حضرت فرمودن بعد یزید تمام تو، بعد فرمودن ولی خب توفیقش پیدا نمی کنه. یعنی هر کسی توفیق هر کاری رو پیدا نمی کنه. اگر ظرفیتش پیدا شد در او، خدا علم فیهم خیرا، اون موقع است که لأسمعهم. تو اون تعبیری که ما خطاب به فاطمه زهرا سلام الله علیها داریم، یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابره. خدا اول اون مرحله قبل ان یخلقک وجدک که صابره ای، اهل صبر در برابر اون مشکلات هستی، اون وقت داد. که البته اون مشکلات مقدمه کماله، هیچ کس بدون مشکل به هیچ جا نمیرسه. انبیاء علیهم السلام از مشکلات رسیدن به جایی، تو راحتی که به جایی نرسیدن. که به هر حال خداوند میفرماد یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله، که این قطعا من شما طلبه ها رو میگیره. گفت اتقو مواضع التهم، آخوند تو هم. بسم الله الرحمن الرحیم. در شرایط منوبه ان سه شرط رو بحث کردیم، شرط اسلام، شرط این که جناب منوبه ان یا مرده باشه یا اگر زنده است ناتوان از حج واجب باشه. شرط بلوغ و عقل رو هم دیروز اشاره کردیم. من یک جمع‌بندی از بحث بلوغ و عقل دیروز عرض کردم، یک کلمه میخوام به اون جمع‌بندی اضافه کنم که البته در لابلای بحث دیروزم گفتم، ولی میخوام یه مقداری مشخص‌تر عرض کنم. تو بحث بلوغ و عقل، خب عبارت امام رضوان الله علیه این بود که در منوبه ان بلوغ و عقل شرط نیست. ظاهر تعبیر ایشون این بود که از غیر بالغ ممیز و غیر ممیز و غیر عاقل هر جوری باشه می شود نیابت کرد. ولی ظاهر تعبیر مرحوم، یعنی ظاهر تاله که این بیشتر مرحوم سید این بود که نخیر، سبی ممیز رو میشه ازش نیابت کرد، که ظاهرش این بود که یعنی سبی غیر ممیز رو نمیشه نیابت کرد. گفتیم سبی خب همه قبول دارن، ممیز داریم و غیر ممیز. ممیز اون است که مفاهیم رو تمیز میده، بچه مثلا 7-8-10 ساله، بچه های الان که دیگه الان 4 ساله بعضیشون ممیزن. الان این نوه 4 ساله ای من حرفایی میزنه که به قول یکی میگم ما اون موقع که 15-16 سالمون بودم حرفا نمیفهمیدیم که اصلا چیه این حرفا، معناش چیه. کلی میگه حرفای گنده ها رو میزنن، هرچند متاسفانه بزرگا بچه شده. بعد مجنون رو عرض کردم، مجنون که تکلیف نداره، این ممیز و غیر ممیز معنا داره براش. ببینید ما بحث مجنون که میگیم، جنون در خیلی جاها مطرحه، یکی در اصل تکلیف مطرحه که اگر کسی دیوانه بود الزام نداره به تکالیف، یکی در بحث حقوق جزا مطرحه که کسی که مجنونه نمیشه مجازاتش کرد. دیوانهی بزنه یک کسی رو بکشه، دیوانهی مثلا زنا کنه، این مجازات نمیشه کردش. حقوق جزا تو بحث چه حدود چه بحث قصاص، این قصاصش نمیشه کرد، اینو نمیشه حد برش جاری کرد دیوانه رو. خب این دیوانه‌ای که ما میگیم که در مجازات نداره یا مثلا تکلیف نداره، تو فقه یه علاماتی گفتن. مثلا یکی از علامتهایی که گفتن اینه که دیوانه کسیست که اوقات صلوات رو تشخیص نمیده. مثلا این ساعت بلند میشه نماز صبح میخونه یا نماز مغرب میخونه، نمیفهمه که این ساعت نماز مغرب نیست. اون علاماتی که اونها گفتن موضوعیت نداره، اینا یه علاماتیست که یه بعضی افرادی که دیوانن از این طریق قابل تشخیص هست. به نه اینکه همه دیوانه ها اینجوری هست، همه دیوانه هایی که اینجوری نیستن، که دیوانه ها اشکالشون فرق میکنه، جنون اشکال متنوعی داره. و اینو من حالا به مناسبت، ما تو این بحث زیاد وارد نشدیم، در بحث خودش در شرایط الان یادم نیست، فکر میکنم در بحث حقوق جزا که شرایط عمومیه به اصطلاح، به اصطلاح مجازات کیفری رو بحث میکردیم در حقوق جزای عمومی، اونجا اینو گفتیم مفصل که مفهوم دیوانگی در روانشناسی جدید یکی از مفاهیم مشکله که مبانی متنوعی برای تعریفش وجود داره. چون بعضی از اون چیزهایی که ممکنه در روانشناسی بهش مجنون بگن، ممکنه ما به لحاظ فقهی نگیم که اونها رفع القلمن، ولی دامنه کسانی که رفع القلمن خیلی گسترده است. بنابراین معنادار هست که یک کسی در این حال که مفهوم نماز رو میفهمه، قصد نماز میکنه، دیوانه هم باشه. ضرورتا این نیست که دیوانه ها نفهمند مسائل مثلا عبادی رو. بنابراین معنا داره این طبقه بندی. حالا عرض کردم فقها ها نگفتن، چرا نگفتن، اونش به ما ربطی نداره. بحث موضوع شناسی خب خیلی به فقها ها هم ربطی نداشته، زیاد حالا دغدغه فقها ها نبوده که موضوعات رو بخوان بگن. به هر حال ما گفتیم مجنون هم ممیز و غیر ممیز براش معنا داره. نکته دیگری که میخوام عرض کنم، این نکته رو در لابلای بحث دیروز گفتم، دیروز اشاره کردم که نیابت به دو معنا مطرح میشه واقعا در ادبیات فقهی ما، یکی نیابت به معنای مصطلح، یکی نیابت به معنای اهداء ثواب، که در بحث نیابت از کافر این مسئله مطرح شد. در لابلای بحث دیروز یک چیزی، من نکته دیگری رو گفتم که واقعش این هم باز از لابلای مباحث فقهی ما در میاد، که اون نیابت به معنای مصطلح هم باز به دو معنا هست. گاهی از اوقات به معنای این است که یک تکلیفی از منوب امر به واسطه یه عمل نائب ساقط میشه، اسقاط یک واجبی است. گاهی از اوقات به معنای اینه که این عمل منوب امر، ببخشید، عمل نائب به منزله عمل منوب امره، به این معنا. در بحث ما توجه داشته باشید چه سبی ممیز باشه چه غیر ممیز، چه مجنون ممیز باشه چه غیر ممیز، چه ما قائل باشیم عبادات سبی ممیز تمرینی است چه حقیقی، چه قائل باشیم که مجنون ممیز کلن تکلیف ازش برداشته شده، یا قائل باشیم که فقط الزام برداشته شده. در تمام این صور با تمام این حالات یک نکته مشترکه، نیابت به معنی اسقاط واجب اصلا در مورد مجنون و سبی متصور نیست. یعنی از ابتدا که آقایون میگن منوب عن میتواند مجنون باشه یا دیوانه باشه، ببخشید، مجنون باشه یا غیر بالغ باشه، فرضشون اسقاط واجب نیست، چون غیر بالغ که اصلا وجوبی براش متصور نیست ولو ممیز باشه. بنابراین اون معنای اول از نیابت که به معنای اسقاط واجبه، اون قطعا اصلا اینجا مطرح نیست به نحو عمومی. بله، در اون فرضی که امام و مرحوم سید و دیگران اشاره کردن که یک کسی عاقل بوده، بالغ بوده، مستطیع شده، فرصت حج رفتن رو داشته و نرفته و انجام نداده، یعنی حج بر او مستقر شده و بعد از اینها دیوانه شده و بعد مرده، اون بحثش جداست، اونجا نیابت به معنای اسقاط واجبه. ولی در دیوانگانی که اصلا تکلیفی نداشتن از زمانی که قبل از این که حج برشون واجب بشه، هیچ وقت حج برشون واجب نشده، غیر بالغی که هیچ وقت حج برش واجب نشده، این که اصلا معنا نداره اسقاط واجب، اصلا نیابت به معنی این که من یه کاری بکنم که تکلیف صبی ساقط بشه، صبی که تکلیف نداشته که، من یه کاری بکنم که تکلیف مجنونی که اصلا دوره افاقه‌ای که درش حج برش استقرار پیدا کرده باشه نداشته، اصلا معنا نداره. بنابراین ما وقتی داریم صحبت میکنیم از نیابت، فرضمون این نیابت به معنای اسقاط واجب نیست، که اگر این باشه اصلا در اینا هیچ کدوم متصور نی، نه در بچه متصوره نه در مجنون، مگر در اون یه دونه فرض که اگر اشکال آقای خویی رضوان الله علیه به مجنون ناظر به این جهت باشه که بر مجنون تکلیفی نیامده، یعنی الزامی نیامده، پس نیابت معنا نداره. خب این اشکال در مورد صبی هم هست دیگه، چه معنا داره که آقای خویی، در عبارت آقای خویی دیگه نیوردم امروز، آقای خویی در مورد صبی ممیز فرمود اطلاق ادله نیابت میگیردش، بعد در مورد مجنون فرمود مجنون محل اشکال نیابت ازش. اگه اشکال این باشه، یعنی آقای خویی میخواد بفرماد آقا نیابت به معنای اسقاط واجب در مورد مجنون معنادار نیست، خب در مورد بچه هم معنادار نیست اگه این اشکاله، اگر اینه. اما اگه نه، مقصودشون اینه به معنای این که عمل نائب به منزله عمل منوب عن باشه، خب چه فرقی میکنه؟ مجنون با بچه هر دوشون قابل تصوره. بله اگر مجنون غیر ممیز باشه، مثل بچه غیر ممیز، چون اصلا خطابی متوجهش نمیشه، اونجا نیابت به این معنا هم معنا نداره دیگه. نیابت حتی به معنای کون عمل نائب به منزله عمل منوبان معنا نداره، چون مخاطب به خطاب تکلیف نیست. اونجا دیگه فقط نیابت به معنای اهداء ثواب. حالا با توجه به این نکته، همون بحثی که دیروز گفتیم دوباره تکرار میکنیم، این دیگه فرق نمیکنه. اگر صبی ممیز باشه و ما عباداتش رو تمرینی بدونیم، نیابت به معنای مصطلح، که البته مقصودمون اسقاط واجب نیستا، به معنای همین که عمل نائب قائم مقام عمل منوب عن بشه، درش متصور نیست. اما اگر عباداتش حقیقی باشه، این معنا متصوره، ولو اینکه اسقاط واجب نمیکنه، چون اصلا بعدش وجوبی نیست. صبی غیر ممیز اصلا نیابت به معنای مصطلح درش متصور نیست. در مورد مجنون هم شبیه همینه. اگر کسی گفت رفع القلم عن المجنون، رفع کلن تکلیف با همه خصوصیاتش، اصلا نیابت به معنای مصطلح معنادار نمیشه، حتی به معنای اینکه عمل نائب قائم مقام عمل منوب عن بشه. اما اگر کسی گفت نه، رفع القلم یعنی رفع الزام، اون وقت معنادار هست که نیابت به این معنا که عمل نائب قائم مقام عمل منوب عن بشه. ولی اگر مجنون غیر ممیز باشه، اصلا تکلیف بهش متوجه نیست، نیابت به معنای مصطلح نداره. اون جایی که نیابت به معنای مصطلح متصور نیست، نیابت به معنای اهداء ثواب متصوره. در تمام مواردی که نیابت به معنای مصطلح متصور نباشه، نیابت به معنای اهداء ثواب متصوره. بنابراین ما میتونیم بگیم در مورد شخص نابالغ یا شخص مجنون مطلقا نیابت جایزه، هرچند این مفهوم نیابت در موارد متفاوت با هم متفاوت میشه بنابر مبانی. یعنی اگر صبی ممیز باشه و ما عباداتش رو حقیقی بدونیم، که میدونیم نیابت به این معنا که عمل نائب قائم مقام عمل منوب عن میشه درسته. اما اگر صبی ممیز باشه و عباداتش رو تمرینی بدونیم، یا صبی غیر ممیز باشه، نیابت به معنای اهداء ثواب خواهد بود. همینطور اگر مجنون ممیز باشه و ما قائل باشیم به رفع قلم الزام فقط، نیابت به معنای اینکه عمل نائب قائم مقام عمل منوب عن خواهد بود. اما اگر ما قائل باشیم که کلن تکلیف از مجنون برداشته شده ولو ممیز، یا بگیم مجنون غیر ممیزه که اصلا مخاطب به خطاب تکلیف نیست، در این صورت نیابت به معنای اهداء ثواب. پس ما نسبت به فرمایش امام، اصل فرمایش که فرمودن در منوب عن عقل و بلوغ شرط نیست رو میپذیریم. در منوب عن به قول مطلق عقل و بلوغ شرط نیست، یعنی میتوان نیابت کرد از صبی غیر ممیز یا ممیز، مجنون غیر ممیز یا ممیز، و ولی در واقع نیابت معناش فرق میکنه، یه جاهایی به معنای اهداء ثوابه، یه جاهایی به معنای اینکه عمل نائب قائم مقام عمل منوب عن بشه. اون فرضی که در انتهای فرمایش حضرت امام و مرحوم سید آمد که اگر شخص در حال بلوغ، در حال عقلش حج بر او مستقر شد، حالا استقر علی المجنون حال افاقته ثم مات مجنونا یجب الاستیجار و عرض، این نیابت به معنای اسقاط واجبه که فقط در این یک فرض متصوره. در واقع صدر و ذیل عبارت توجه کنیم، حالا ظاهر اولیش به نظر میرسه همش از یک معنا داره صحبت میشه، ولی واقعا اینطور نیست. اون نیابتی که در ابتدا ازش صحبت میشه با اون نیابتی که در قسمت دوم صحبت میشه فرق داره. تو اون نیابت قسمت اول هم باز بین موارد متفاوته. تمام. آها، این سوالی که دیروز هم پرسیدید شما. ببینید این یه بحثی است که خب اگر ما قائل شدیم به این که وجوب مرکب، یعنی اون بحثی که تو معالم مثلا خوندیم که وجوب عبارت است از مطلوبیت یک شی به اضافه الزام، به تعبیر از معالم طلب الشی مع المنع من الترک، بعد اونجا میگیم خب رفع القلم و رفع منع من الترک کرده، یعنی این منع از ترک نداره، ولی مطلوبیت چیه؟ میمونه. اما اگر گفتید وجوب بسیطه که ما میگیم آه وجوب یه تکلیفه، این تحلیل به مطلوب بودن همراه با منع از ترک تحلیله که ما میگیم مثلا واجب و مستحب با هم در این جهت مشترکن که هر دو مطلوبن، تفاوتشون در اینه که وجوب منع من ترک داره، مستحب منع من ترک نداره. این تحلیل ذهنیه و الا واقعا وجوب یک تک یک امر یگانه است، واقعا استحباب یک امر یگانه است، این از این جهت یه تکلیفه، یک مفهومه، تیکه تیکه نیست که یه تیکش طلبش فعل باشه یه تیکش منع من ترک. خب پس رفع القلم که میاد همشو بر میداره دیگه، کلشو بر میداره، هیچی جاش نمیمونه. این اشکال که خب اگر این اشکال رو ما بپذیریم، این اشکال هم در مورد سبی میاد که رفع القلم عن السبی حتی یحتلم، هم در مورد مجنون میاد رفع القلم عن المجنون حتی یفیق، هم در مورد نائم میاد که رفع القلم عن النائم حتی یستیقظ، چون هر ستاشون این تعبیر یکسان دارن که بس. خب بچه هم مثلا هیچ تکلیف متوجهش نیست، همشو برداشتن. مجنون هم هیچ تکلیف متوجهش نیست، همشو برداشتن، هیچی نداره. ولو مجنون مجنون ممیز باشه، ولو سبی سبی ممیز قابل خطاب باشه، هیچی نداره. ما اینو قبلا جواب دادیم، ما گفتیم که درسته که وجوب یک مفهوم بسیطه، تحلیلا ما اون رو به دو جزء تحلیل میکنیم، ولی در واقع وقتی که رفع میشه این وجوب، اون جهتی که در این رفع مورد نظره، یعنی نکته ای که در این رفع هست، اقتضا میکنه که اصل عمل یعنی اصل تکلیف اون برداشته نشه، فقط الزامش برداشته بشه. اون نکته چیه؟ این ببینید این رفعها امتنانیه، ایش منتیست شارب گذاشته که حالا توی بچه الزام نداره، کسی که عاقل نیست الزام نداره، یا کسی که خوابه الزام یعنی تکلیف نداره، وجوب نداره، رفعه. خب اون چه که امتنان اقتضا میکنه اینه که این الزامش برداشته بشه. اما اگر این بچه بدون اینکه ملزم باشه رفیع عملو انجام داد، شارع بگه این عملت به درد نمیخوره، یعنی مثلا تو بچه نماز بخونی یا بشینی به جای نماز خوندن فلان فعل حرام انجام بدی، یکیه. چون اگر گفتی همشو برداشته معناش این میشه دیگه که مثلا اگه این بچه نماز بخونه یا به جای نماز نعوذ بالله بره زنا بکنه هیچ فرق نداره، هیچ فرق نداره، این با اون هیچ فرقی نداره، از نظر فقهی ها هیچ فرق نداره، چون نه تکلیف نسبت به نماز داره هیچی، نه تکلیف نسبت به زنا داره هیچی. اگه این طوری باشه، این خب مثل بچه غیر ممیز، مثلا بچه غیر ممیز اگر یه کار مثلا بشینه اونجا مثلا فرض کن ادرار خودشو بخوره یا بشینه اونجا ملق بزنه مثلا یه کارایی بکنه دولا راست بشه مثل نماز، هیچ فرقی با هم دیگه نداره، چون نمیفهمه که این نمازه، که هیچ تکلیفی متوجهش نیست، نه حرمت اکل نجاست متوجهشه، نه مثلا وجوب نماز هیچ. بچه ممیز هم اگر اینطور، خب بچه غیر ممیز تمیز نمیده، خطاب نه معنا نداره نسبت به اون، شاره نمیتونه به اونو مخاطبه به خطابی کنه، چون عقلا اینو قبیح میدونن، به بچه غیر ممیز بگیم این کار انجام خوبه که انجام بدی، اون چی خوبه؟ این که نمیفهمه مثلا خوب و بد و اینا نمیفهمه، که این نمیشه، خطاب نمیشه کرد به این. اما بچه ممیز که میفهمه، شاره بیاد به این بگه آقا تو فرق نمی کنه که این کار رو انجام بدی یا اون کار، این دیگه مقتضای امتنان نیست، این زائد بر امتنان، بلکه از جهتی خلاف امتنانه، که بین مثلا یه فعلی که ذاتاً مصلحت داره مثل نماز و یک فعلی که ذاتاً مفسده داره مثل مثلا اکل نجاست مثل زنا کردن، هیچ فرقی شاره برای این بچه غیر بچه ممیز قائل نشه. برای همین ما توی بحثی قبلا هم داشتیم، یادم نیست به چه مناسبت، تو بحث شرایط وجوب حج فکر میکنم این بحث رو مطرح کردیم، گفتیم اون چه که امتنانن برداشته شده از شخص نابالغ الزام به تکلیفه، به همین دلیل ما اینو گفتیم که اگر یک کسی نابالغه نماز ظهرشو شروع میکنه، وسط نماز ظهر مثلا سنش اون سنی که حالا شرعن باید بشه مثلا 10 دقیقه مونده بوده دقیقا به اون سن بلوغ برسه، به سن بلوغ میرسه و بالغ میشه، مثلا 2 رکعت خونده رکعت سوم میرسه به اون سن و بالغ میشه، ما میگیم این نمازش صحیحه و مجزیه از اون نماز ظهری که بر هنگام بلوغ بر این واجب میشه، لازم نیست دوباره از نو یه نماز ظهر رو شروع کنه. تو حج حالا نماز ظهر میگیم حالا تو 10 دقیقه دیگه چیه که مثلا کله پاچش چی باشه، ولی تو حج که این معنا داره دیگه، بچه رفته حج آغاز که کرده بالغ نبوده وسطش بالغ شده، ما میگیم این لازم نیست دوباره از نو یه بار دیگه حج انجام بده. چرا؟ چون میگیم این حجی که بر این بچه داره انجام میده یا این نمازی که داره این بچه میخونه، فرقش با نماز بالغ یا حج بالغ فقط در اصل الزامه. چرا؟ میگیم چون رفعه امتنانیه، اون چه که امتنان اقتضا میکرده برداشتن الزام بوده، بیش از این اقتضا، یا کلشو با هم برداریم برای اینکه میخوام منت بزنیم سر طرف، اون که خلاف منته، که این باعث میشه عمل این کاملا ارزشش رو از دست بده. ولو وجوب بسیط باشه، رفع القلم فقط بخش الزام رو در واقع برمی‌داره. اصل مطلوبیت و اون که اون عمل با اون یکی عمل فرق داره این میمونه. خب دیگه گفت معجزه الهی که میگن همینه دیگه. گفته بود نه حیف و ما کار نداریم. اون که قضا اول حیف بود، اگه اون بود ما اصلا کلن باید درس اونو تعطیل میکردیم. اون که اگه بود انبیا اصلا کلن تعطیل میکردن میرفتن خونه شون، چون چه اونا این همه زحمت کشیدن چقدر گیرشون اومده.
اگر حدیث
زرف
امتنانی باشه تمامی طرف ها سهید از اول میگه امتنانی هم چرا خب هست دیگه. اگر بگیم این حدیث زرف داره اصلا واقع که اصلا برای طبیع ما تکلیف بر
واقعا نه این حرف بدهید معنیشیه. یه بحث دیشب یکی از این داماد من مطرح میکرد، میگفت آقا که اصلا تکلیف معنیش اینه، میگه واجبه یعنی یه مصالحی داره، حرامه یعنی یه مفاسدی داره. پس شما اگر واجب انجام دادی اون مصالح گیرت میاد، اگر حرام بود انجام دادی اون مفاسد. اصلا عقاب و ثوابی غیر از این نیست، همین مصالح هست و مفاسد. این معنیشیه، معناش اینه که تمام خطابات شرعی ارشادی هست، اصلا هیچ خطاب مولوی نداره. مولا اصلا اعمال مولویت نکرده. گفته آقا جون نماز بخونید یه منافعی داره، مثل پزشک میگه آقا این دارو رو بخور، مولویت که نمیتونه پزشک بگه آقا واجبه بر تو. برو بر تو چه؟ به تو چه؟ بگه تو به من ریاستی داری، پزشکی تو. اون به حکمش ارشادیه، میگه آقا اینو بخوری درمان میشی، اینجوری بکنی بدتر میشی، برو هر غلطی خواستی برو بکن. اون کاری نداره که دیگه، به اون چه مربوطه؟ اون که رئیس شما که نی. اینجوریه. ما این که میگیم ما یه سری پیشفرض‌ها رو داریم، اگه قرار باشه هر بار میخوایم بحث کنیم از اینجا شروع کنیم، اصلا خدایی وجود دارد یا ندارد چه دیگه، هر روز ما باید تو همینجا بمونیم. این فرض ما اینه که خطابات شرعی اینها ارشادی نیستن، مگر یه جای خاصی ما دلیل خاصی داشته باشیم که اون ارشادیه. اینا خطابات مولوی هست، اعمال مولویت و ریاست داره اشاره میکنه، نه اینکه فقط داره ارشاد میکنه میگه آقا نماز بخونی خوبه، مثلا روزه بگیری خوبه، منفعت داره، مثلا بدنت سالم میشه، روحت پاکیزه میشه، زنا بکنی بده ها، مثلا چیز به هم میخوره، نسل به هم میخوره، خانواده ها از هم میپره. مثلا اینجوری نیست، ما میگیم اعمال ریاسته. بعد در مورد مولویت خدا قبلا بحث کردیم دیگه، حالا اینا رو که همه رو نمیخواد درمیم، گفتیم مولویت خدا مولویت حقیقیه و این معناش این نیست که آثار مولویت اعتباری رو نداره، بلکه اون چرا که مولویت اعتباری داره این به مراتب قوی تر رو داره. حالا خدا هر خطابی میگه صله، میگیم امر مولوی است، میگه صوم، میگم بله، میگیم اوامر مولا بی خودی نیست، الکی همینجوری نگفته نماز بخون، در حالی که نماز هیچ فایده ای نداشته، بلکه اصلا کلی هم ضرر داشته. ما اینو نمیگیم، ما چون قائلیم به مبنای عدلیه، میگیم اوامر و نواهی تابع مصالح و مفاسده، ولی به این معنا نیست که این اوامر و نواهی ارشادیه ها، این دوتا با هم خلط نشه. ما میگیم تابع مصالح و به اصطلاح مفاسده، یعنی شارع اگه یه چیزی رو الزام میکند مولویان، یه نکته یه مصلحتی میبینه اون رو الزام میگه، همچه الکشین دنگش نگرفته که حالا من دستم شما اینو انجام بده، اصلا هیچ فایده ای که نداره، هیچ ضررم داره. ما اینجوری که نیستیم، ما که مثل اشاعره که نیستیم که بگیم میشد خدا شراب خوردن واجب کنه، روزه گرفتن حرام کنه، اینجوری نیست. ما میگیم نه نمیشد، چون اون مصلحت داشته الزامی، این یکی مفسده داشته الزامی، یه حساب و کتابی داره، ولی مولویت اعمال کرده. حالا همین مولا میگه من مولا به ما این که مولا هستم بر میدارم. برای چی بر میداری تکلیفو؟ میگه منت میذارم، تو که نابالغی، تو که مجنونی، تو که خوابی، ضعفی داری، به خاطر ضعف تو من بر میدارم. ولی شارع میتونست نابالغ رو هم تکلیف کنه دیگه. چه مشکلی داشت شارع در تکلیف نابالغ؟ اگه میکرد شما اینجا چی میگفتید؟ شمشیر میکشیدید؟ چی؟ خلاف عدل نیست. چرا؟ شارع میگفت هر بچه‌ای که میفهمه نماز چه، غیر ممیز که نمیتونست خطاب کنه، میگفت هر بچه‌ای که میفهمه نماز چه باید نماز شروع کنه هر سنی باشه. شارع اومده گفته تا به سن کذا نرسید، تا علامت فلان پیدا نشد این تکلیف نداره. ولی شارع که میتونست بگه آقا شما نماز بخون، کی میگه نخون؟ یا هر دیوانه‌ای که میفهمه نماز چیه نماز چه باید بخونه، اگه نخون ما عقابش میکنیم. نه اون چه الزامش که الزام آور نیست که، اون ولیش تشویق شده، نه الزام آور که نیست. کی میگه بچه که بهش واجب نیست بخونه که؟ اون یه بحث دیگه است دوباره، بحث خمس حالا یه بحث دیگه است. اونم کسی که نابالغه به اموالش خمس واجب نیست، تعلق نمیگیره. نه اگرم کسی بگه حالا اون یه بحث دیگری است، ولی ببینید شارع میتوانسته، ما این رو در چیز میگیم، میگیم حتی توی حالا روایات ما تصریح داره، میگه که در حالا این راست و دروغش با خود راوی، ولی سندن معتبره دیگه. روایت داره که در قوم مثلا بنی اسرائیل وقتی بول اصابت میکرد به یک جایی از بدنشون، واجب بود برشون که قرضو لحومهم، باید اون تیکه رو با قیچی میبریدن. این که خیلی دردناکه. این خب تکلیف کرده خدا، عدلی خدا گفته اینطوری. حالا این که خدا گفته بچه صبی ممیز تکلیف نداره یا مجنون تکلیف نداره، اونی که قابل خطابا، اونی که قابل خطاب نیست نه، اونی که نمیتونسته خطاب کنه هیچی، ولی اونی که میتونسته خطاب نکرده این معلومه دیگه امتنانیه. شما میگه امتنانی بودن از کجا میاریم؟ خب بحث ما تموم شد دیگه، نشد. بحث بعدی رو بگیم انشالله روز شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله.